بسم الله الرحمن الرحیم. فبدأ یا حبیبی قبل قراءة هذا الكتاب به تزکیت نفسک عن هواها فقد افلح من زکاها وقد خواب من دساها. بله، حالا چون فرمایششون مبتنی بر این بود که این حقایق را باید با تجرد نفس و با تفرد نفس یافت و بدون رسید، حالا داره سفارش می‌فرماد که پیش از آن که به کتاب به مباحث وارد بشویم خوبه که خودمون را، حالا تعبیر شریفیشون، خوبه که خودمون را تطهیر کنیم و از درنها، هواها، هواجس و سابس، از اینها نفس را تطهیر کنیم، تزکیه بشود که جان خالص و ناشه آن حقایق را، چون علوم است، معارف است، علوم و معارف آری از ماده و احکام ماده هستند، اساره عالم شهادتند، متن عالم قدرند و بین قضا که اون حقایقن و مقتضی قضاگیر که نفس ناطق است باید بینشون سنخیت باشه، تجانس باشه، اونها مجردن و اونگاه نفس بدونها میرسد که مثل اونها مجرد بشود. لذا فرمودن رو مجرد شو، مجرد را ببین. مجرد دوم حقایق اشیا صور علمیه متن عالم شهادت. تا آدم مجرد نشد آری از حباب و هوس و از تعلقات نشده، سنخیت با اون قضای انسانی با عالم مفارقات و مرسلات پیدا نمی کنه. اون کسی به اونها میرسد که به اوصاف اونها متصف بشود. بچو مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این دیدنی که ادراک انسانی نفسانیه با تعلق نمیشه، که برسون دیم تعقل با تعلق جمع نمیشه. حالا داره این جهت را سفارش میفرماد. فبدأ یا حبیبی قبل قراءة هذا الكتاب به تزکیت نفسک عن هواها فقد افلح من زکاها وقد خواب من دساها. اون هم جواب، حالا بنده به صورت استقصا به این کار نپرداختم که آیا در قرآن کریم خداوند سبحان مثل این موضوع، در اهمیت این موضوع بدین پایه قسم خورده باشه. عرض کردم که به فکرش نیفتادم. این از اون اموری است در قرآن کریم که خدای سبحان 11 بار قسم یاد می‌فرماید، از و شمس 1 و ضحاها 2 و القمر اذا طلاها 3، همینطور بر 11 قسم یاد می‌کند. جواب قسم، این همه قسم‌های پی در پی خداوند سبحان آفریدگار ما قرص چیه از این 11 قسم خوردن چه می‌خواهی؟ جواب این که بعد از این 11 قسم قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. هوا و هوس و دنیا و خیالات و اوهام و اینها رهزن نشود. حرف این است که من با این 11 قسم به شما میگم که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. واستحکم امر است. واستحکم اولا اساس المعرفه، معرفت و الحکمه، ثم مرغ زراها، زرا جمع زربه و زربه، هر دو درسته، یعنی نقطه بلند، اوج، بلندی، قله، زربه. زربه کاخ رفعت است. حافظ در مدح رسول الله میگه صلی الله علیه و آله، زربه کاخ رفعت است، راست زفرت ارتفاع، راه روان وهم را راه هزار ساله با زربه. ثم مرغ زراها، اول اساس معرفت را که تزکیه نفس است، تطهیر نفس است، اساس پایه را استحکم، ثم مرغ بعد ارتقا بالا برو، ارغ امر حاضر، و ثم مرغ زراها تا به اون قله هایش، تا به اون نقاط مرتفعش، بلندی هایش. علم است، هر کسی دسترسی به او پیدا نمی کنه، سی مرغ است. این همچون نیست که در هر خرابه‌ای بیاد لانه کنه و بشینین ها. این در اوج قدسی، در عوالم اله قرار گرفته است. تا آدم به زربش برسه خیلی کار میخواد. اولین کار این که باید اساس معرفت که تطهیر نفس است استحکام پیدا کنه، استوار باشه، پایدار باشه تا بدان برسه. ثم مرغ زراها و الا کنت ممن اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف از اتاها. البته از اتاها یا بعضی از نسخ ازا هم داره، از را اصل قرار بدید، نسخه مصحح داشته باشید انشاءالله یه دوره، از را اصل قرار بدید، ازا را نسخه بدل باشه. از اتاها یا ازا اتاها جزء آیه نیست، از همون اتى الله بنيانهم از اونجا جزء آیه است، سوره مبارکه نحل، که از اون مبادا اگر این نباشه از اون فرقه ای که خدای سبحان امر الهی آمده دیگه اون بنیان را، خانه را، امر الهی رسیده است به اون ریشش، پایش، اساسش. میبینی خانه منهدم شده و سقف خانه بر سرش فرو ریخته است. بعد یه وقتی به ساحل مقصود رسید میگن آقا شما نوبتتون تمام شده، از دنیا مزرعه الاخره، هر گونه خود را که ساختی درست کردی خودت را، و این نشعه برای این است که ما خودمون درست بسازیم، شما وقتتون به سر آمده، به سوی ابد ره سپاریم، و دیگه ما ابدی هستیم، یعنی هستیم که هستیم دیگه، زوال و هلاک و فنا و ازمهلال و بوار و نابودی و اینها راه نداره در حریم وجود ما. و بعضی از تعبیرات که شایع هست عرض کردیم اینطوری نباشه، چون نیست، صورت آیات و روایات نیست که فلانی فوت کرده. این را دهن یه طبیعی مادی بگوید، فوت تباه شدن است، هیچ کس فوت نمی کن، انسان فوت وفات است. الله یتوفى الانفس، وفات است، قل یتوفى کم، و توفی می کنه، و توفی اخذ شیء است به تمامه، که اون درس های قبل مثال زدیم، مثلا یه مشت گندم اینجا هست، آدم دستشو باز میکنه، اگر تمام این دانه های گندم را چنگ زده جمع کرده توفی کرد، وگر نه، اگر نه توفی نکرد. حالا این یتوفا کم، یتوفا الانفسه، اون شیئیت شی که حقیقت انسانه، اون توفی میشه، همه گرفته میشه به سوی عالم دیگر. اونی که اینجا مونده است انسان نیست، قشریست، لباسیست که اینجا میگذاره، قشرای دیگر رو اینجا میگذاره. اونی که کم شماست، حقیقت شما، تشخص شماست، واقعیت شماست، او رو توفی کرد، اخذ به تمام کرد. فلانی وفات کرد، نه فوت کرد. بله، انسان حالا دیگه ابدیه، هستیم که هستیم، و هر گونه خودمون را ساختیم، و شب و روز داریم خودمون را میسازیم، و ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم، و ساختن ما این است که این دوتا بال علم و عمل را بپرورانیم و به صورت انسان محشور بشویم و انسان بوده باشیم. انسان به علمشه و عملشه. سم مرغ زراها و الا کنت ممن اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف اذ اتاها یا اذا اتاها ولا تشتغل به ترهات عوام صوفیه من الجهله. بعدها هم باز میاد در اثنای کتاب در یه مبحث دیگری، حالا عنوان دور میشیم لطفاً نداره، کتاب بخونیم پیش بریم زودتر آشنا میشویم تا بخواهیم در ابتدا معطل بشویم. بعد هم ناله را داره و به همین لفظ که میفرماد عوام صوفیه، اونجا هم صوفیه جهله داره، بل اونها که علماشون هستن بزرگانشون هستن، خیلی هم از اونها نقل میکنه با تجلیل، مثلا از فتوحات محی الدین عربی، از عین القضات، از دیگر بزرگان نقل میکنه و از عوام صوفیه از اینها میناله که اینها معارفی، معلوماتی، حقایقی به دست نیاوردن و چه بسا که موانع پیش آمده در راه درس و بس، یه خورده شتاب زدگی، چون اینها پیش آمده ما مشاهده کردیم افراد و اشخاصی رو و درس نمیخوندن اونطور که معشوق و محبوبشون کتاب باشه، کتاب بغل کنن، اینطور نبود و بعضی درس ها میومدن مینشستن مطالعات به نگاه کردن چند لحظه، اینطوری آدم ملا نمیشه، تبحر در کار نداشتن. بعد یواش یواش دیدیم که آقا سر در آورده مثلا به همین اسم ها و اینها داری چی کار میکنی، رفته به اون طرف به دنبال کی و حالا یه اسمی سرش گذاشته، من صوفی شدم مثلا دارم به سیر و سلوک و اینها رفتار میکنم. آخر اون نمیشه، شما به سیر و سلوک ره چنون رو که ره روان رفتن و جناب رسول الله فرمود اونی که قدوه هست، حجت هست، امام هست، محور هست، فرمود العلمو امام العمل، العلم امام العمل، این فرمایش جناب رسول الله است، این پیشوای عمل علم است. و جناب وصی صلوات الله علیه علما را تشبیه به کشاورز، به زارع فرمود و کار زارع این است که زمین را شخم کنه، شیار کنه، زیر رو کنه، آباد کنه، بذر بیفشانه، بعد بپاید، آبیاری کند تا بذرهایی که شهوتی نبود برای او جز قیامتی نبود اینها به بار بنشینند. العلم امام العمل. و شما اهل علمید، اهل کمالید، اهل فضلید، میدونید در جنگ بدر که در جنگ احد که مسلمان ها شهید خیلی دادن و خود مدینه و احد کوهستانیه، جناب رسول الله که دستور داد حالا هر چند نفر رو در یک قبر بگذارن، فرمود که ببینید در میان این شهدای ما اونی که قرآن بیشتر حافظ بود، داناتر بود، عالمتر بود، جنازه او در قبر امام جنازه دیگر بوده باشه، ولو اینکه اونی که قرآن بود از اون در خاک دفن نمیشه. به پایه احترام اون انسان حقیقی هم اینطور فرمود که بدن انسان محترم است، غسلش، تکفینش، غسلش، غسلش، تکفینش، تکفینش، این گونه امور. و عالم عالم علم است، عالم کمال است، البته عمل هم پیروش هست، ول عمل الصالح یرفعه، حرفی نیست، ول عمل الصالح یرفعه. دنبال درس نرفتن، بعد میبینید که به این درون در زدن و دارن به یه جوری خودشون را اغنا میکنن و فرماشاتی میفرماین که حالا وقت شریفتون را نگیریم، به این خاطراتی که داریم دارن خودشون ارضا میکنن و این رو میبایستی در جوانیتون در وقت کسب و کارتون زانو بزنی تحصیل کنی و همه چی را وقف حقایق و معارف قرآن و کتاب بفرمایید، حقیقت انسانی بفرمایید. اینه که شدن به تعبیر جناب ایشون عوام صوفیه و جهله. ممکن است که یک مشت الفاظی مثلا بافندگی چیزی اینها داشته باشن، ولیکن ملا نیستن، عالم نیستن، اون سالک سالکیست به جای میرسد که اون چراغ اون نورون یقص فول لافی قلب من گشا او را داشته باشه. البته کسبم میکنه. مرحوم فیض چگونه بود مثلا؟ مرحوم آخون چگونه بود؟ بزرگان دیگر همینطور، ملا هم بودن و در مسیر علمیشون سری سلوک علمی هم داشتن، حقیقت قرآن هم میخواستن به اندازه قدرت و استطاعت خودشون در خودشون پیاده کنن. به ترهات عوام صوفیه من الجهله ولا ترکن الى چی آقا جان؟ نه بله، ولا ترکن الى اقاویل المتفلسفه، همونهایی که بله برزسوندیم فیلسوف نیستن، متفلسفن جملتن. فانها فتنه مزله ولی اقدام ان جادت الثواب مزله، عرض کردیم مزلهش فصیح‌تره، مزله میتونید بخونید. و هم الذین اذا جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، بله که مرحوم علامه در شرح تجریدم عنوان کرده، بله فرقه ای از اشخاص افراد بودن گفتن حالا انبیا برای ما نیامدن، انبیا برای عوام آمدن، ما خودمون این دانشی که داریم چه بود اینها این کافی مونه به این حرفا، پس در آمد پوستین رنگین شده که منم طاووس علیین شده، در پیش علم ننشسته، در پیش عالم ننشسته، خیال میکنه که چیزی داره. فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون و قال الله و ایاک شر هاتین طایفتین، اون عوام صوفیه و این متفلسفه که فیلسوف نیستن و دم از معارف میزنن، شر هاتین طایفتین ولا جمع بیننا و بینهم طرفت عین. خب تا اینجا دیباچه کتاب و سفارشات جناب آخوند و توصیهش بود. حالا اول مطلب بسم الله مجراها و مرساها، حالا وارد میشه در مطلب کتاب و ابتدا راجع به تنظیم کتابش، تسمیه کتابش اشارات و فرمایشاتی دارد که یه مقداری باید عنایت بیشتر در این چند سطر داشته باشیم، عرایزی را که تقدیم میکنیم انشالله درست میشه، پیش میریم. وعلم ان للسلاک من العرفاء والاولیاء اسفارن اربعه، احدها السفر من الخلق الى الحق و ثانیها السفر بالحق فی الحق و السفر الثالث یقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق و الرابع یقابل الثانی من وجه لانه بالحق فی الخلق فرتبتو، متفرعاً بر این اسفار اربعه رتبتو، فرتبتو کتابی هازا طبق حرکات هم فی الانوار والآثار علا اربعت اسفار و سمیتهو بالحکمت المتعالیه فی المسائل ربوبیه، فی المسائل ربوبیه را اصل قرار بدید، فی الاسفار العقلیه بعضی از نسختار او را نسخه بدل قرار بدید، اصل را فی المسائل ربوبیه قرار بدید. و سمیتهو بالحکمت المتعالیه فی المسائل ربوبیه فها انا افیزو فی المقصوده مستعینن بالحق المعبود سمد الموجود. خب حالا ایشون وارد شدن در مطالب کتابشون، فرمایشاتی دارن که باید به این امور در بد به ورود توجه داشت. اشارات چگونه بود آقا که خواجه شیخ منطق را به نهج تعبیر فرمودن؟ نهج راه، بله منهج راه، نهج راه مسیر، نهج البلاغه، بله روش مسیر آیین بلاغت نهج، اونی که منطق بود چون وسیله بود، باب بود، طریق بود، شیخ ابوابش را به 10 نهج تقسیم کرد، چون خیلی آقایان به عدد 10 اعتماد دارن و نظر دارن، عشرتون کامله به عدد 10 در عالم خودشون فرماشاتی دارن. منطق را به 10 نهج و وقتی رسید به حکمت فرمود نمت، به 10 نمت. اونی که منطق بود راه بود نهج، اینی که فلسفه و حکمت بود حالا تعبیر می فرماید به نمت، که 10 نمت می شود، که همونطور خواجه فرمود بر نمت جای فرشه که آدم روش می نشینه قرار می گیره، که اون راه را سیر کرده که اینجا بنشیند قرار بگیره به حکمت برسد. لذا منطق انهاج بود و فلسفه حکمت انمات شده. به همین بیان در اسفار 11 مرحله داریم. این 11 مرحله در علم کلی هست. 10 مرحلش چون 4 جلده، حالا چاپهای بعد آمدن این را متعدد بیشتر کردن، 4 جلده، 10 جلدش، 10 مرحلش در اون مجلد اول، مرحله 11مش در جواهر و اعراضه. این 11 مرحله است که این مراحل مراحل هم که آدم داره طی منازل به مراحل میکنه برای رسیدن به مقصود. به مقصود که رسید تعبیر فرمود به موقف، جای وقوف، جای ایستادن، رسیدن به مقصود رسیده، مواقف. حالا آمد به الهیات که رسید، جلد 3 اسفار، به الهیات که رسید، الهیات اخص، اونجا تعبیر فرمود به مواقف. 10 موقف است الهیات، در بحث در ذات حق سبحانه و صفاتش و افعالش، به تعمیم در افعال، حتی بیاد کلام را، وحی را، کتاب را، اینا همه بحث میشه، اینها رو تعبیر فرمود به موقف. 10 موقف، 11 مرحله و 10 موقف. جلد 4 را تعبیر فرمود به ابواب، چون که در معرفت النفس و معرفت نفس باب الابواب، که دریست که آدم را به سوی عالم غیب و موجودات به ذات حق و صفاتش و افعالش می کشاند، که به تعبیر خود جنابیشون در همین کتاب معرفت النفس مفتاح و خزائن الملکوت، می خواهی خزائن ملکوت را بکشایی کلید می خواهد، این کلید معرفت النفسه. چون معرفت النفس باب همه خیراته و انسان نزدیکتر از خودش چیزی نداره، اگر بخواهد که راهی پیدا کنه برای رسیدن به حقایق، از همه نزدیکتر به خودش خودشه. لذا معرفت نفس را از آغازش تا انجامش، یعنی کتاب اسفار را تمام می کند به قیامت انسان، به حشر انسان، آخر کتاب منتهی می شود به قیامت انسان. از آغاز تا انجام درباره جلد 4 درباره معرفت نفس است که ابواب است. پس به این عنایت اسفار به 11 مرحله و 10 موقف و 10 باب تقسیم شده. 11 مرحله، 10 مرحلهش که جلد اولش، مرحله 11مش جواهر و اعراض جلد 2مش، 10 موقفش الهیات اخص جلد 3مش و ابوابش جلد 4مش. یه حرفی بی اساس بی ریشه سر زبون ها افتاده و این چاپ ها هم که شده گرفتن در اول جواهر و اعراض یه لفظی را آوردن نوشتن به همین تقلید در چاپهای بعدی هم همین کار را کردن و که اون نادرسته. مثلا اینجا اول جواهر اعراض این کتاب ما این چاپ نوشته که المرحله فی علم طبیعی، یه لفظ بی سطر بی زیل، المرحله فی علم طبیعی، مرحله چندم چی چطور، اونم فی علم طبیعی، فی علم طبیعی که طبیعت اسفار را، مثلا کسی جواهر اعراض بخونه طبیعت اسفار، المرحله فی علم طبیعی، این تعبیر غلطه، این کار جناب آخون نیست دیگه، آمده از یه قلمی، از یه ناسخی، از یه آقای توجه نداشت نوشت و ریشه دوان. اونجا هم جواهر و اعراض اینطوره که المرحله الحادیه عشره فی المقولات و احوالها، اونجا عنوان جواهر و اعراض اینه. حالا هنوز که به اون نرسیدیم، عرضم اینه که اینطوری که چاپ شده و در دستمون هست المرحله فی علم طبیعی این غلطه و این فرمایش جناب آخوند است که در حاشیه شفا، همین شفاهای رحلی چاپ شده، صفحه 256 رو نگاه بفرمایید، حاشیه آخوند رو، حاشیه بر شفا، اونجا میفرماد مطلبی را که چه و چه تا میرسد به این عباره، فی کتاب الکبیر المسمى بالاسفار و هو اربعة مجلدات کلها فی الالهیات به قسمیها الفلسفه الاولى و فن المفارقات، که اساس سر تا سر هر چهار جلد اسفار در الهیات است، اون 11 مرحلهش در الهیات عام هست با اون کتاب نفسش و جلد سومش در الهیات اخص هست. در اسفار مثل شفا و اشارات اینا مباحث طبیعی عنوان نشده و همینطوری که خودشون صریحا در حاشیه اسفار، در حاشیه شفا فرمودن و در آخر همین جواهر و اعراض هم داره که وارد در بحث مزاج میشه. حالا کتاب شما با کتاب بنده اینطور که میبینم، حالا نوعاً آقایان هم این چاپ های جدید دستشونه، این کتاب ما آخرش صفحه 222 جواهر و اعراض که در که بحث از مزاج میکنه، بعد میفرماد که ان البحث عن ماهیت شیء و نحو وجودهی مناسبان لان یذکر فی العلوم الالهیه، یعنی در جواهر و اعراض، از این گونه فرمایشات ایشون که کتاب مباحثش مسائلش مطلقا علوم الهیه است، در این کتاب علم طبیعی مباحث طبیعی نداریم و اونطوری که عنوان ابتدای جواهر و اعراض شده نادرسته. این یه فرمایش. فرمایش دیگر ایشون در این باره این که راجع به تسمیه کتاب، امروز چی خوندیم آقای عبارت را فرمود، و سمیته بالحکمت المتعالیه فی المسائل ربوبیه، بله سمیته بالحکمت المتعالیه فی المسائل ربوبیه. اینجا اینطور فرمود، خوبه روشن حرف، وجه تسمیه حکمت متعالیه برد رسوندیم، بازم که تقدیم میدون حرف میزنیم، همینه که الان سر زبان ما هست میگیم اسفار، و اینجا هم که فرمون فرتب تو کتابی هازا طبق حرکات هم فل انوار والآثار علی اربعه اسفار، به این جهت معروف شده به اسفار، اما اصل کتاب اسمش الحکمت المتعالیه فل مسائل ربوبیه. مرحوم آقا جلوه که شرح حالش در نامه دانشوران آمده، اونجا میفرماد که چون دانستم تصنیف تازه صعب بلکه غیر ممکن، چیزی مستقل ننوشتم، ولی حواشی بسیار بر حکمت متعالیه که معروف به اسفار است و غیره نوشتم، در حواشی بسیار بر حکمت متعالیه که معروف به اسفار است. خب اینها حالا روشن، ما عرضی داریم، حرفی داریم، الان به عرض میرسانیم. خب از حکمت متعالیه بفرمایید یا اسفار بفرمایید، اینهاش روشن. یکی از کتاب‌های جناب آخوند به نام کسر و اسنام الجاهلیت است دیگه، چاپ شده هست. در اون کتاب کسر اسنام الجاهلیت صفحه 131 و 132 اش می‌فرماید: اما طریق العلم، بحثی داره مالا در باره تسمیه، بقیه حرفا که کاری نداریم، اما طریق العلم فبینا کیفیت سلوکهی مجموعتن فل کتاب المسما بالحکمت المتعالیه الملقب بالاسفار الاربعه. این تصریح صاحب کتاب خودش، نص خود صاحب کتابه که اسم کتاب حکمت متعالیه الملقب بالاسفار الاربعه. بله خب، ملقب بالاسفار الاربعه، و این تعبیر رو در نوشته‌های دیگرش هم دارد، یعنی همین به همین تعبیر الحکمت المتعالیه الملقب بالاسفار الاربعه. مرحوم استادمون رضوان الله علیه، جناب آقای رفیعی قزوینی، ایشون فرمایشون این بود که کتاب دو عنوان داره، اسفار دو عنوان داره، یک عنوان به لحاظ حکم متنی و جمعی و قضاییشه، و یکی به لحاظ نشری و قدری و شرح و تفصیلیشه. کتاب را بخواهیم به لحاظ نشر و تفصیل ببینیم، لحاظ کنیم، اسفار است که با لفظ اسفار و سفر کردن و طی کردن و مرحله مرحله گذروندن و شرح و بست و قدر و نشر و اینها با اسفار مناسبه. به لحاظ جمعیش نگاه بفرمایید، مثلا کسی اصول امهات اسفار را حالا وارد است، آگاه است، به مسائل حکمت متعالیه آشناست، ملکش را یافته و جانش خزانه معارف، به لحاظ جمعیش حکمت متعالیه است، به لحاظ شرح و تفصیل و نشرش مثلا همین کتاب در دستمونه و داریم صفحه صفحه میخونیم، بحثش رو مینماییم، اینها مرحله مرحله است، به این لحاظ اسفار است. این از افاضات اون جناب در باره حکمت متعالیه و ملقب به اسفار بودنش به چه وجه. اینها روشن. انما الکلام که مرحوم آخوند در شواهد ربوبیه، در بحث وجود ذهنی شواهد ربوبیه فرمایشی داره، آخر اشراق تاسعش میاد فرمایشش به این عبارت: ولهازا بسطن القول فیها، در اون مسئله که صحبتش میفرماد، و لهذا بسطن القول فیها فل اسفار الاربعه، بستم کسی را، بحث وجود ذهنی که در پیش داریم. خب بسیار، و لهذا بسطن القول فیها فل اسفار الاربعه، بستن کسی را، ثم فل حکمت المتعالیه بستن متوسطا. این چی شده؟ ثم فی الحکمت المتعالیه، شما که در اون کسر اسنام الجاهلیت فرمودی همین کتاب است که ملقب به اسفار اربعه است، که و اینجا هم که فرمودی همین اسفار است، سمیت و به حکمت متعالیه، و در شواهد ربوبیه فرمودید که اسفار اربعه حکمت متعالیه و این کتاب شواهد ربوبیه، عبارت شما هم که این تو، و لهذا بسطن القول فیها فل اسفار الاربعه، بستن کسی را، ثم فل حکمت المتعالیه بستن متوسطا، و اختصرنا هاهونا، یعنی در شواهد ربوبیه الا حاضر قد اسفیه کفایت دل مستفسه. خب این عبارت اینجا چی شده؟ از این فرمایش چه میخوان که بعد از اسفار اربعه اونجا بست کثیر دادیم، ثم فی الحکمت المتعالیه بست متوسط دادیم؟ از این حکمت متعالی اینجا چی میخواد؟ حالا این در ذهن شریف شما باشه، به ظاهر وفق نمیده. آیا جناب آخون نظری داشتن میخواستن که اسفار را مثلا اینی که مبسوطشه اسفار اربعه باشه و بعد از او خلاصه گیری بکنه، یه کاری مثلا در باره اسفار او رو در نظر داشت، دست به قلم کرده، شروع کرده چطور حکمت متعالیه بنویسه؟ هرچند در کسر اسنام جاهلیه هم اونجا میفرماد که مسائل این کتاب حکمت متعالیه است. خب حکمت متعالیه است، همه آثار ایشون حکمت متعالیه است، منتها همون نحوه که به عرض رسوندیم این کتابشون اسفار امول کتاب کتابهاییشونه، همه آثاریشون حکمت متعالیه. شاید ایشون در نظر داشتن که به غیر از اسفار یه کتاب دیگری ملخص این یه مقداری وسیع‌تر از شواهد روبیه، چون شواهد روبیه خیلی موجز مختصر نسبت به اسفار، خواست یه کتابی متوسط برزخ بین اسفار و شواهد روبیه بنویسه و از اون منصرف شده یا پیش نیامده، وقت اجازه نداده، عجل اجازه نداده چه، بعد دیگه کتاب به همین صورت. یه همچو مثلا این گونه فرمایشاتی باید داشته باشید. اگر چیزی گوشه و کنار تو کتابا یافتید به ما هم اطلاع بدهید، محبت بفرمایید استفاده کنیم. و بله بله عرض کنم که الان بله به این صورت هست، این فرمایشون وفق نمیده که در این کتابها صریحا بفرماید اسفار اربعه و حکمت متعالیه ملقب به اسفار اربعه و بیاید در شواهد روبیه بفرماید که به این صورت در اسفار اربعه اون کار رو کردیم، در حکمت متعالیه اینطور و در شواهد روبیه اینطور. این به ظاهر وفق نمیده. و الان اون که شهرت داره، سر زبان هست و هست، آثار جناب آخوند را یافتن، فهرست کردن، در بیوگرافیش نوشتن، شرح حالش، اینا ملاحظه می فرمایید که دیگه کتاب اسفارش هست و حکمت متعالی اسفاره، همونطوری که جناب جلوه فرمود که ولی حواشی بسیار بر حکمت متعالیه که معروف به اسفار است نوشتم. اینها به این نحوه هست. ما دیگه یک کتاب دیگری داشته باشیم از جناب آخون به اسم حکمت متعالیه غیر از اسفار جداگانه نداریم، و اون کتاب های دیگرش هم که فرمود همین کتاب است که ملقب به اسفار است، که چند مورد را به عرض رسوندیم که در کتاب های دیگرش هم اسم برده. خیلی فرمایشات دیگری هم که در این چند سطر آورده، آن این است که عبارتش را به این تعبیر شریف و شیرین قرآنی تمام کرده، آخر عبارت امروز را فرمود بالحق المعبود الصمد الموجود، الصمد الموجود. این حقیقت باید که به چند شعبه بحث بشه و به دل بنشینه که موضوع بحث چیه. ما در این کتاب موضوع بحث در این کتاب چیه و موضوع بحث در شفا، مثلا الهیات شفا میفرمودن اونجا بحث از وجود میشه، و اینجا فرمود که صمد موجود، اینجا بحث از وجود میشه. مشا در موضوع مباحث و مسائلشون و در این حکمت متعالیه راجع به موضوع مسائل و مباحثشون چه میخوان، لفظ صمد را پیش کشیده و کار خوبی کرده. خب حالا ما در این کتاب ظاهرا مثلا توقعی اون داشتیم که مثل خیلی از قدما مرحوم آخون در ابتدای کتاب رد سوفسطایی بفرماید. شیخ در شفا این کار رو کرده در الهیات شفا. ایشون پس از مباحثی و مقداری از کتاب خونده میشه، میاد بحث سوفسطایی رو عنوان میکنه و عمده حرف ایشون هم همون حرف جناب شیخ است، از شفا میاره در این کتاب، اما ابتدا عنوان نکرد و مثل این که آدم توقع داشت که در ابتدا عنوان کنه. و آن این است که رد سوفسطایی که اونها یه پندار نادرستی که این هستی که ما برای او واقعیت قائلیم واقعیت نداره و اینها همه وابسته است به نحوه دریافت ما و دید ما و ادراکات ما، اسمای گوناگون برش گذاشتیم، هیچ واقعیت نداره. مثل این که تو کشتی سواری، کشتی به سرعت داره به سوی مغرب میره، شما بیرون کشتی رو نگاه میکنید میبینید کوه و صحرا و اشجار و چه و چه به سرعت دارن به سوی مشرق میرون، اونی که شما میبینید میبینید همه به سرعت دارن به سوی مشرق میرون و این خلاف واقع است. این دید شماست و هستی واقعیتی نداره. در این باره پافشاری میکنه که جوابشون حرفاشون اینها بعد در این کتاب پیش میاد. منتها آدم توقع این داشت که رد سوفسطایی در ابتدای کتاب بشه که نخیر، این واقعیت، این حقیقت و بحث ما در پیرامون این حقیقت و داریم خودمون که حقیقتیم و اینها که حقیقتن، از آغاز تا انجام حقیقته و همه خواسته های ما، معارف ما، کسب و کار ما همه حقیقته، داریم به سوی حقیقت می رویم. اینطور بله. حالا این رو اعتنا نکرده، حرف خیلی موهونه، بله این رو در ابتدای کتابش مثلا نیاورده، اما بعد برای اینکه کتاب خالی نباشه از رد سوفسطایی بعد عنوان کرده آورده. این یک. حالا می خواهیم برسیم به بیان واقعیت، متن واقع، متن اعیان. الان همین تعبیرهایی که داریم، متن اعیان، متن واقع، ما از این متن واقع، متن اعیان به چه لفظی تعبیر کنیم؟ به چه لفظی تعبیر کنیم؟ چی بگیم این متن واقع را؟ این که زمینه، اون که آسمانه، اون که ملکه، فلکه، اون که کوه صحراست و از این گونه موجودات که هستن، اونی که واقع همه اینها هست، متن همه اینها هست، اونها رو، او رو به چه لفظی تعبیر کنیم؟ یه لفظی میخواییم برای حکایتی از او، خبر دادن از او. اگر بگیم الله سبحانه، الله اسمیست از اون حقیقت، یکی از اسم خود اون حقیقت را، خود اون حقیقت الله، همون روایت اصول کافی که بررسوندیم در کتاب حدوث اسما، الله و تبارکه و تعالی سه تا اسم اون حقیقتن و بعد این اسما منشعب شدن و ریشه دواندن و کثرت پیش آمده به ضرب من التعبیر که ما در مقام مثلا بیانش داریم. بعد اینها ریشه دواندن، کثرت یافتن در باب حدوث اسما. الله اسم یکی از اسمای اون حقیقته. خود اون حقیقت رو چی تعبیر کنی؟ خیلی از آقایون، قدما، ریاضیدانان الهی قدم، ریاضیدان الهی قدما از اون حقیقت تعبیر می‌فرمودن به واحد. بفرمایید. بعضیا تعبیر می‌فرمودن به وحدت. وحدت یعنی اون حقیقت. بفرمایم. بعضی ها تعبیر فرمودن داشتن، تعبیر می فرمودن به نقطه. باش. بعضی از اون حقیقت تعبیر فرمودن به عشق. عشق از فرماشاتی دارن که همه جا رو گرفته بود، چطور و سریانش اینا. اینطور این نه تعبیرات گوناگونی که دارن. آقایان در میان این الفاظ همین ها که گفتن واحد، وحدت، نقطه، عشق، این گونه فرمایشات که دارن، دو تا لفظ را خیلی شریف و شیرین یافتن، دیدن بهتر از اون متن حقیقت میشه خبردار. لذا تو کتاب های اسلامی ما نوعا موضوع مباحث همین دو تا لفظ شده، یکی کلمه حق است، یکی کلمه وجود. حق و وجود، چه بفرمایید حق چه بفرمایید وجود، موضوع بحث مسائل ربوبی، حکمت متعالیه، عرفان اصیل اسلامی. مثلا مصباح الانس را که باز میکنید میبینید که در اولش صدرالدین غنوی عنوان کرده که موضوع مباحث ما حق است، و فصوص را که باز میکنی در ابتدایش فصل اول میبینید که اول حرفی که زده کلمه حق را عنوان کرد. به همین تعبیر کلمه حق دارن جواب سوفسطایی رو میدن که ما داریم، بله، حرف ما حق، مباحث ما حق، موضوع مباحث ما حق، کتاب ما صد و ذیلش حق، و دنبال حقیم و حق است، نه اینکه اعتباریات و اوهام و ادراکات و برداشت های انسان بوده باشه، واقعیت نداشته باشه هیچی. حق، کلمه حق را به این لحاظ عنوان کردن که یکی از جوابم می شود در ازای پندار غلط سوفسطایی. گفتن حق، خیلی از آقایان فرمودن وجود. چه بفرمایید وجود، چه بفرمایید حق. وجود و حق مساوی یک دیگرن در حکمت متعالیه، در مسائل ربوبیه. مثلا در مدینه فاضله فارابی، فارابی دیگه به تعبیر ابن خلکان کان اکبر فلاسفه الاسلام، فارابی معلم ثانی، ایشون در مدینه فاضله، در همین اوائل مدینه، چابی که ما داریم صفحه 11 طبع مصر، عنوان کرده است ان الحق یساوق الوجود، ان الحق یساوق الوجود. پس چه بفرمایید حق، چه بفرمایید وجود. بعضی از آقایان موضوع بحث را حق قرار دادن، بعضی ها قرار دادن چه؟ وجود. پس چه وجود چه حق، هستند مساوق یک دیگر. بسیار خب، حالا این وجود و این حق که متن اعیان است، حقیقت همه هست، و اصطلاحی را که در این کتاب، کتاب های دیگه منظومه اونجا خوندیم، میدونیم که از اصل تعبیر فرمودن به حقیقت، و از زل و فر، مظهر، نمود، خلق، تعبیر فرمودن به رقیقت. حقیقت و رقیقت، حقیقت و رقیقت که میگیم این عالم شهادت اینجا که هستیم، این رقیقت عالم مثال بدن، رقیقت نفس ناطقه، نفس ناطقه حقیقت این بدن است. حقیقت اون متن است و رقیقت اون زل. بسیار خوب، حالا این حقیقت، این واقعیت که ما حرف او را داریم و حرف صفات او را داریم و حرف افعال او را، بحثی که داریم دیگه، این حقیقتی است که حرف ذات او و صفات او و افعال او، هرچه که بحث میکنیم دور میزند بر این محور. حالا این متن حقیقت، این متن عیان، این وجود، این حق، در بارش باید که چی تعبیر کنیم، چی باید بگیم این وجود را، وجود را، این وجود مسابقه حق را باید بگیم متناهی یا غیر متناهی؟ فیلسوف میگوید غیر متناهی، فیلسوف الهی. میگوید غیر متناهی. بسیار عارف چی میگه؟ عارف هم میگه غیر متناهی. به همین تعبیر نخیر، عارف میگوید وحدت وجود. وحدت وجود یعنی چه؟ یعنی وحدت حق، چون وجود مسابقه حق بود دیگه. یعنی یک حق، یعنی یک وجود، یعنی یک خدا، یعنی یک متن عیان، یعنی یک حقیقت الحقایق. دو خدا که نداریم، دو حقیقت که نداریم، دو واقعیت که نداریم، دو وجود که نداریم. پس وحدت وجود یعنی وحدت واجب الوجود، وحدت حق. به تعبیر عارف وحدت وجود یعنی وحدت حق، و به تعبیر فیلسوف الهی وحدت، به تعبیر الهی وجود غیر متناهی. به تعبیر قرآنی این وجود غیر متناهی، این وجود واحد، این وحدت وجود تعبیر شده است به از صمد. صمد یعنی وجود حق. تموم شد وقت؟ بسیار خوب چند شد. می فرمون وقت تموم شد.